داره اکثریه. بعد به این دو تا ایراد اشکال هایی شده بود. اشکال اول این بود که این آیات قضای خارجی است، نه حقیقیه، هر اکثریتی را تو هر زمانی نمیگه. ایراد دوم این بود که معارض هایی داره. معارضاش سه دسته بود. یه دسته روایاتی که بر همراهی جماعت، لزوم همراهی جماعت من دستور میداد، یه دسته روایاتی که بر منع جدا شدن از جماعت تأکید میکرد، و دسته سوم ادله امر به شورا که امروزی نمیخوام بخونیم. گفتن که آقا ادله امر به شورا معارضه آیات اکثر هم لایعقلون اینها هست و مثبت حکومت انتخابی. حالا اون آقای صاحب مقاله که اصلا کاری به معارضه با آیات نداشت، گفت یکی از ادله اثبات حکومت انتخابی ادله امر به شورا و سیره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر مشورت بود. و نحوه استدلال هم تقریبا استدلال هم اینه که ایشون گفته بود که شورا و مشورت هیچ معنایی جز اعتبار اکثریت نداره، و اگه بگوی مشورت کنی یعنی اکثریت رو بپذیری، چون 10 نفر مشورت کنی اگه 2 تا 3 تا نظر بدن که نمیشه عمل کرد، ناچار باید اکثریت رو بپذیری. و چنانچه پیغمبر هم همین کارو میکردن، مشورت میکردن دو نظر اکثریت رو میپسندن. خب ما چند تا جواب به این اشکال داریم، ولی حالا در مقدمه اون جواب پایین عرض کنیم که اولا شکی نیست که بله مشورت سیره مستمره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و ایشون تو کارهای مختلف اجتماعی، خصوصا کارهای مهمی مثل جنگ، با مسلمان مشورت میکردن، چنانچه خدا بهشون دستور داده عقل اقتضا میکنه، تاریخ هم نقل کرده که پیغمبر سیرشون مشورت بوده. ولی صحبت در اینه که آیا این مشورت های پیغمبر میتونه حکومت انتخابی ثابت کنه یا میتونه منع اکثریت، منع مقابل مذمت هایی که تو اکثریت هست به ایسته یا نه، یعنی آیا به نحوی بوده که قائلین به حکومت انتخابی بتونن بهش استناد کنن و صحت دموکراسی رو، حکومت انتخاباتی رو ثابت بکنن یا نه. به عقیده ما نه، اینطوری نیست. این مشورت ها این ویژگی ها را نداشته، بلکه اگه سیره پیغمبر رو مطالعه بکنیم میفهمیم که مشورت های پیغمبر هدفش این نبوده که بخوان حق را با رأی اکثریت تشخیص بدن که بشه رأی اکثریت معیار شناختن حق، بلکه گاهی پیغمبر فقط با یه نفر مشورت میکردن. جریان آیه صدقه هست، قدم و بین یدی نجواکم صدقه. خب قرآن گفته صدقه بدید ولی نگفته چقدر بدید. پیغمبر از تاریخ هست که فقط با امیرالمومنین مشورت کردیم که چقدر باشه مقدارش، و اوشون هم فهمیدن مثلا یه درهم باشه. و گاهی نظر جمع را برخلاف نظر اولیه خودشون میپذیرفتن. بعد از اینکه جنگ خندق 10 روز طول کشید، پیغمبر یه متن قراردادی گفتن آماده کردن و آوردن که آقا اینا به رأی گذاشتن که ما 1/3 خرمای محصول 1 سال مدینه رو بدیم به بعضی از این رؤسای قبائل که حمایتشون رو جلب بکنیم و اتحاد دشمن رو علیه خودمون بشکنیم. ابتدا اسید ابن حضیر مخالفت کرد. معمولا هم اینطوری بود که هم گفتن اگه حکم خداست قبول، ولی اگه حکم خدا نیست اینقدر شعور نداشتن که برای پیغمبرم حرف خداست. اگه حکم خدا نیست نخه، من رأیم این است که به جان که خورما بهشون بدیم شمشیر برشون بکشیم، یعنی اصلا قبول ندارم. و تاریخ میگه که پیغمبر سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ را کشیدن کنار و آستکی باشون مشورت کردن، یعنی در گوشی آروم توید که باقیه نشنون، مخصوصی این دوتا فقط مشورت کردن، دستشون گشته بودن دوشونشون را گفتگو میکردن. اون هم همینه گفته گفتن نه اینطور نیست فایده نداره به جنگی باشون. اون هم گفتن اگه حکم خداست قبول، ولی اگه حکم خدا نیست با شمشیر به جنگیم باشون. در حالی که پیغمبر متن قرار داده محمدی کرده بودن، گفتن خیلی خوب بگذید دور بگو پاره کنم برای آزا می جنگ. یعنی برخلاف نظر اولیه خودشون نظر این سه نفر رو پذیرفت. گاهی البته حالا عرض میکنم دیگه بزنین جنبندی ها رو کامل بگیم، بعد از همش باید یه نتیجه گرفت، از همش باید بفهمیم که قصه مشورت های پیغمبر واقعیتش چی بوده. گاهی حتی نظر جمع را بر اساس نظر خودشون تغییر میدادن، یعنی نظر اکثریت حضار جلسه. حالا تو این قضیه که پیغمبر برخلاف نظر خودشون پذیرفتن که نظر سه نفر بود، کسی دیگه حرفی نزد. گاهی برعکس، اکثریت یه حرفی میزدن، پیغمبر یه چیزه میپذیرفتن و نظر اونها را حالا با یه رفت و برگشت، دوتا رفت و برگشت تغییر میدادن. مثلا تو جریان مشورت برای جنگ خندق، خب اصحابی نظر دیگه داشتن، بحث کندن خندق فقط نظر یه نفر بود، فقط سلمان بود و پیغمبر پذیرفتن و اصحاب نپذیرفتن تو مرحله اول. بعد پیغمبر گفتن همین، اصحاب قبول کردن و جلسه نوشتن که با اتفاق آرا تمام شد، در حالی که نظر اصحاب نبود. ولی خب وقتی پیغمبر گفتن این باشه، هم هم قبول کردن خیلی خوب این باشه، و هم هم پاوایس دادن، خندق را کندن، زحمتاشو سختیاشو تحمل کردن. ولی خب کینه سلمان هم گرفتن که چرا حرف یه عجم رو بر حرف بزرگان عرب پیغمبر ترجیح داده. و معمولا البته جلسات رأی‌گیری و مشورت با اتفاق آرا تموم می‌شده بعد از انتخاب رأی توسط پیغمبر، یعنی همه به احترام پیغمبر اتفاقی می‌کردن. و احتمالاً هم حالا بیشتر می‌پردازیم بهش، احتمالاً هم هدف پیغمبر ایجاد همین اتفاق نظر بوده، نه کسب نظر اکثریت. ولی خب گاهی هم اینطور نمی‌شده، اختلاف اتحاد نظر پیدا نمی‌شده و یه عده‌ای مخالف می‌موندن، به هر دلیلی مخالف میموندن. مثل جریان خروج از مدینه برای جنگ احد، خب جنگ بعد شده بود، مسلمان های پیروزی قشنگی پیدا کرده بودن، کفار مجهز شدن بیان با مسلمان ها به جنگن. بحث این شد، عبدالله عبای گفت که تو مدینه باشون به جنگ و ما تا حالا مدینه رو همینجور حفظ کردیم ازشون، میذاریم بیان تو مدینه و جنگجوامون کف زمین کف خیابون، زن و بچه ها از بالای پشتمون در هم نیتن، ولی اینها رو اذیت میکنه. بعد پیر مردای مهاجر انصار هم تاییدش کردن، مهاجر و انصار، یعنی مکی هم تایید کردن که بله این روش خوبه. پیغمبر هم فی جمله همراهی کردن. یه عده جوون وجود داشتن گفتن نه یا رسول الله این چه روش نمیشه، این تازه مزه پیروزی جنگ بدرمون هم از بین میبره، میگن اینا اونجا اتفاقی بوده بیرون، حالا ترسیدن تو خونهاشون نمیدن بیرون، از زن کمک گرفتن. پیغمبر پس هم دیدن گفتن باشه همین که اینا میگن، در حالی که اکثریت اونا گفته بودن. ولی وقت قرآن هم نازل شد که کما اخرجه کرب بکم این بایدی که بالحق و این فریقا من المؤمنین لکاره، یعنی به این لکاره هون بودن فریقا من المؤمنین. قرآن هم حتی اشاره کرد که این مشورت پیغمبر با کراهت یه عده ای از مؤمنین تمام شد. خب اینها انسان را میفهمونه به این قضیه که نه، پیغمبر تو مشورت هاشون هدف گیریشون این نبود که نتیجه نهایی رو با رأی اکثریت انتخاب کنن. خب این نیازه به این که برای این که نتیجه نهایی یا مثلا بدانن حتما محتاج به نظر اکثریت، این که قطعا نیست، این که خلاف مبانی کلامی ماست. ما پیغمبر رو به قول اون بابا رسید، پیغمبرش گفتن که بگو ببینم این بند خدا میگه این شطور مال منه، من میگم نه این شطور من ازت خریدم، پولشم دادم، تو شهادت میدی؟ گفت بله من شهادت میدم که مال شماست. حالا قبول کرده بودم که اول نفر که اومد هرچی گفت گوش کنه، گفت من شهادت میدم مال شماست. پیغمبر بعد که تموم شد قصه بهش گفتن فلانی از کجا میدونستی؟ نه من خیلی نگفت نه. گفتم پس چرا شهادت دادی؟ گفت من شما را به امر آسمان شهادت دادم و دینمون از شما گرفتیم، حال سریع شیه و طور به شما شک کنم. و حضرت فرمودن این دو شهادت عینه دیگه، تو هر دادگاهی شهادت اون بند خدا دو تا حساب میشد، تنهایی که شهادت اون داد کار تموم. این طور نبود که پیغمبر حق را ندونند، حق را ما معتقدیم که به طور واضحش معصوم میدونه، این قطعا این هدفشون نبوده. اگرم مشورت میکردن اصلا از جهل به واقعیتشون بریه، منزه از اینه. خداوند یه بچه را میگذاره مسئولیه کاری، عقلمون هم میداره باید داره میگه خداوند مسئولیت به مؤمنی بده، عقلمون مسئولیت هم بهش میده. و وقتی حالا نشجاره وقتی ازش مسئولیتی گرفتونه میگیره یعنی دیگه وقتی میگه مسئولیت داشتی تموم شده دیگه نشین هی بگو که این آدم اشتباه میکنن، حالا اونا مسئولن، عقل اونا داره. تو ببین که پارسال این کاره بوده، چهار سال پیش این کاره بوده، بی خود نشین بگو که دارن اشتباه میکنن، همون عقلی که اون روز تو داشتی اینا حالا همونا تراتازشه خلاصه دارن. خب بعضی از اهدافی که میشه برای پیغمبر، یعنی برای مشورت های پیغمبر دید، یعنی مشاهده میکنه آدم که این روش نشون میده که برای این که میخواستن نظر اکثریت بفهمن عمل کنن لنگ عمل نبودن، یک مقیده به عمل و اکثریت نبودن، دو و رفتارهایی که کردن گاهی نظر یه نفر رو ترجیح دن و معمولا هم جلسه رو با اتفاق نظر ختم میکردن، این هم فهمونه که پیغمبر تو مشورتشون احترام برای اکثریت رو میخواستن، یک به مردم میخواستن احترام بدن، حاکم همیشه باید به مردمش احترام بذاره، دو عقل اینها رو میخواستن رشد بدن، برای توسعه عقلانی مردم باهاشون مشورت میکردن. حالا شما حساب بکنید مردم جاهلیتی که بالاخره هرچی که شما براشون کار کنی نتیجه داره، یعنی جا داره. سه میخواستن مشارکت اینها رو در تصمیمات حکومتی ایجاد بکنن برای اینکه اینها تو اتخاذ تصمیم خودشون رو شریک بدونن، تصمیمات حکومتی توجیه باشن. بالاخره یه کسی که توی جلسه تصمیم گیری حضور داره ولی اون نظرش هم مخالف اون تصمیم باشه و کسی که تو جلسه تصمیم گیری حضور نداره یه جور دیگه مخالفت میکنه، چون مطالب را میدونه، عدل را میشنره. چهار میخواستن مشارکت مردم را در اجرای تصمیمات حکومتی جلب کنن، جسم مشارکت حتی اکثری برای اجرای تصمیم. پنج نشاط و چی؟ سه و چهار نه مشارکت در تصمیم، مشارکت در اجرا، چهار مشارکت در اجرا. پنجم هدفشون ایجاد نشاط و تحرک در جامعه میده، جامعه ایه که بدونن ما خودمون این تصمیم رو گرفتیم. نشاطی به شما با بچه مشورت میکنی تا چهارو شارجه که با مشورت کرد توی این قضیه و جامعه هم همینطور. و شاید هم یکیش این ششم میشن میبوده که بعضی هم قرار بوده آزمایش بشن، بالاخره بعضی ها نظراتشون باید مشخص بشه، چه آزمایش اجتماعی بشن چه آزمایش برای خودشون بشن که آقا ببینید این حرفی که شما زدید بعد رفتیم پیدا شد، بعد رفتیم حق معلوم شد. تو همون جریانه که گفتن نه نریم از مدینه بیرون برای جنگ احد، آیه قرآن میگه که ما اخرج کرب بکم این بیتی که بلحق، یکی از اساتیده میگفت ما اون وقت قاسم بیاییم قوم پدرم مخالف بود، پدرش کیه؟ آتول ناسه، پسر آتول ناسه، میگفت ما قاسم بیاییم قوم پدر و مادرم مخالف بودن، وقت بنا گذاشیم استخاره کنیم این آیه اومد که ما اخرج کرب بکم این باید تکبل حق و این فریقا من المومن نه نکارهون، این که اومدی که راضی شده. آیه بعدش بلا فاصله میگه یو جادلونه که فی الحق بعد ما تبینه، یعنی تو این مشورت یه عده تو زرد در اومدن که بعد ما تبینم بازم یو جادلونه که فی الحق که انهم یو ساغونه الالموت، انگار شما داریم بهشون به طرف مرگ، بعد از اینم که حق واضح شد بازم دارن با تو مجادله میکنن. خب بعضی مشورت هم قرار بوده پته درا رو آب بزنه، عبدالله عبی بوده رئیس منافقای مدینه، رئیس مخالفین اون زمان که گفته بود ما تو مدینه، مدینه را اینجوری حفظ کردیم، این بود که پیشنهاد داد، گفت که آقا تو مدینه بمونیم و ما مدینه را یه عمری اینطوری از شر دشمن حفظ کردیم. و پیغمبر گفتن نه، اول هم راهی کردن ولی بعد که جوان اومدن گفتن بریم بیرون. و قرآن میگه اینا لکارهون بودن، حالا این و یه عده‌ای، چون قرآن میگه فریقا من المؤمنین، این که ما مؤمن نبودیم، منافق، ولی بعدش هنوز مجادله میکرد با پیغمبر. تو جریانی گفت که لا یخرجن نه، لا یخرجن نه الاعز من هل اول، خب بذار بریم تو مدینه و اعز مدینه، عزیز ترای مدینه، این خودش هم گفت بزرگان مدینه، ازل رو خارج میکنن، یعنی مهاجرین رو میکنن، گفت ما بزرگان مدینه وای میسیم و پای میسیم عزیز ذلیلا رو، یعنی پیغمبرا و مهاجرین رو اخراج میکنیم. پسرش تو درگاه مدینه ایستاد، اصلا دروازه نگذاش بیاد، گفت هان شنده پیغمبر رو اخراج کنیم، پسر خودش تو روش ایستاد و نگذاش بیاد تو و خار و ذلیل شد، خفیف شد توی اون جریان. و پیغمبر بعد از اون پسر من اشکرم کنم تو نباید این کارم کرد، ولی او حقش بوده، ولی تو پسرش بودی نباید برای پدره مثلا چنین اقدامی میکردی. لذا آزمایش بعضی از اصحابم این بود. یه مقاله ای گذاشتم توی کانال امروز، اینا بعد مراجعه کنید، تقریبا اونچه که گفتیم بخشیش از اون مقاله گرفته شده، بعد مراجعه بکنید. خب حالا با حفظ این مقدمه چند تا جواب به استدلال با آیات شورا میدیم. خیلی عجیبه، یعنی شما استدلال داشته باشین و بعد از این پنج تا جواب هم دوباره روی استدلال نگاه کنید، ببینید چقدر غیر علمیه، چقدر بی‌دقته نحوه استدلال، که آقا مشورت یعنی رأی اکثریت. خب جواب اول من نمیپذیرم لو شاء علمو، درسته با تو موضوعات لو شاء علمو، ولی لو شاء علموشون تا چه حده؟ بعدم حالا اینقدر که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، یعنی این پیغمبر آخر الزمان با این درجه و با این عظمت، حالا مثلا تو موضوعی که چه کودی به درخت دادن بدین که محصولش آفت نبینه، از کجا مثلا موضع بگیریم، کجا چطوری جنگ کنیم، تو مدینه باشیم یا تو اینا گیر باشه لنگ باشه، بعد بگه من اصلا باورم نمیشه، برداشت شخص سا، ولی من بتونم نسبت بدم بگم که پیغمبر برای این کار با اینکه 6 تا هدف دیگه برای مشورت پیدا کردیم، تو کتاب آدم نمیره که بگم نه نمیدونسته پیغمبر، بعدم بگم آقا تو احکامه کمی دونسته، اینا سنی ها میگن، حتی این مورد نمیدن که مادن به پیغمبر گفتن امسال چی کار بکنیم، درخت همون پر محصول بشه، حضرت هم داد فلان کارو بکنیم، لقاها فلان وقت بکنیم، رفتن کردن اصلا هیچی محصول ندن، من گفتن پس یا رسول الله شما اینطور گفتی، گفت شما خودتون به زندگیتون علم از منی، برید هر جو زندگیتون اختزا میکنه زندگی کنید. این روایتش هست تو انابشی نیست، تو اهل سنت هست، این اصلا آدم باورش نمیشه. این همون پروژه‌ایه که اینا می‌خواستن جانشین برای پیغمبر درست کنن، جانشین باید هم قد اصل باشه، پیغمبر رو یکم بردن پایین، اونا رو یکم بردن بالا، نیمی شد باقیش پیغمبر رو بردن پایین، و این مزخرفات رو به پیغمبر خدا نسبت داد. ولی خب حالا این دیگه حرف دیگه دیگه چیکار
کنم،
این تیکش دیگه حرفی دله. ولی قاعدش همونه که تو موضوعات به طور مطلق، یعنی موجب کلیه، علم بالفعل حضوری ندارن، ولی حالا کدومش است که ندارند، این خیلی حرفه که کدومش است که برای دونستنش باید لوشا او باشن، در حالی که خیلی از این موارد را اولیاء خدا میدونن. یه بار یه شخصی نشسته بودیم، دوتا اون کاره بودن جفتشون، ما همجوری نشسته بودیم، شانسمون گفت اون وقت اون لحظه حاضر بودیم، خودشون کاره بودن، یکشون از اون یکی پرسید که آقا این که یه ولی خدا باطن یکی سیام میبینه، این تجسسی در احوال مسلمین نیست که ممنوع باشه؟ اون آقا گفت نه، خاطری که تجسس نمیخواد. شما وقتی مثلا کت آبی پوشیدی اومدی تو خیابون، من بگم این کتش آبیه، این تجسس کردم؟ خب نگاهت میکنم اینم کت آبیه. حالا خب اونی که میبینه، داره میبینه، تجسس نمیخواد، خودش داره میبینه، خودش هم در این کاری کرده، خودش بعدش اعمالش رو باشه رو طبقاش رو سرش، حالا شالا رو طبق باشه. بعضی ها که اصلا لباسش میکنن میپوشن، یعنی مجسمش میکنن میرن توش حلول میکنن و اون مجسمه را میره. خب این آدم وقتی میبینه که تجسس نمیخواد، یه نگاه میکنه میبینه. حالا وقتی یه مثلا عالم اینطوری باشه، پیغمبر اینطوری باشه، لمشا او علمو، مثلا ندونه که این مثلا جنگ بیرون باید باشه یا تو باید باشه، نمیدونم، نمیره.
خب اونی هم که اینجوره همش که اینجوری نیست که استاد.
ها؟
من هم میبینه یه جوری، چون اصلا عنایت بهش نداره. مثلا بعضی از علما دیگه که بعضی هم قشنگ دست میدن، بعضی هم خوب دست نمیدن، دیگه حالی به بولیه دیگه، گاهی
نه دیگه، باید باهم از خودشون بپرسیم.
آره، پیامبرم در صحبت های روزمره مثلا پانامدا چاله بکنیم یا نکنیم، آه این که حتما این منشأ گرفته باشه به الهی که
اصلا نمیخواد وحی بهش بشه. حالا قرآن که میگه این هم الا وحی یا یوها،
خب دیگه
قرآن اینجور میگه، نمیدونم، شاید قرآن هم حواسش نعوذ بالله نبوده که حالی به حولی سایه یه روز اینطوریه یه روز اینطوریه.
همین پیامبر در همه کلماتی که میگفتن وحی یوها بوده، محال کسی منو
نمیدونه. عبدالله عمر میگفت که خب مینوشت یکی از کتابه وحی اینها بود. اخ یه روز یه آدمی کار ندارم، یه آدمی نفهمید، بهش میگه که چی می‌نویسی پیغمبر؟ آخر آدمه، یه رو عصبانیه، یه رو خوشحاله، یه رو سرکیفه، یه رو نیست، قرآنشو بنویس. بعد این شروع کرد ننوشت، یه مدتی دیگه ننوشت، به قول خودمون فقط قرآنشو به همش گفتن ها نمی‌نویسی دیگه. گفت راستش اینجوری به من گفتن، پیغمبرم من اشتباه گفتم. وقت این هو الا وحی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى برامش خوند. حالا ولش کنیم، پسرای بحثت گفت که من یه روز از شبابم داشتم میمدم بیرون، علامه جعفری اومد داشت می‌خواست بره پیش پدر، منو دید گفت که تو کیستی؟ گفتم من پسر آقا هستم. خب دید من اومدم بیرون، کسی چیز نگفتم، من پسرش تویی، چه کار می‌کنی؟ گفتم فلان فلان درسمو گفتم، حساب میخونم، مثلا نجوم میخونم، تب میخونم. چی؟ گفت چی درس میخونه؟ من چه میخونی؟ گفتم که خب چی کار کنیم، نونی مفسری سفره بابا حاضر بود، مام بیکار، استادم داشتیم خوندیم. گفت که خب باری کلا، ولی من میخوام یه چیزی بهت بگم، هر کاری داری توی زندگیت رها کن، بچسب به این مرد. من نجف دیدم، گم دیدم، شرق دیدم، غرب دیدم، نیست مثلش تو عالم. بشین هر چی گفت بنویس، مزخرف هم گفت بنویس، نمیفهمی، در و گوهر میگه. یعنی واقعا هم همینطوره، واقعا هم همینطوره. طرف خیال میکرد پیغمبر عصبانیه یه حرف گفته، همین عصبانیتش هم که پیغمبر تو عصبانیت چی گفت درسه، یعنی چون عصبانیتش هم الهیه، یعنی فقط وقتی باید عصبانی بشه، خشنون فی ذات اللهه پیغم، عصبانیتش هم بی خودی نیست، میلش هم بی خودی نیست. اصلا بنویسه پیغمبر اینه بشه اینجوری قشن نگاه کرد یا تون نگاه کرد، کلی معنی داره که چرا به این پیغمبر تون نگاه کرده، چرا به اون یکی نر نگاه کرده، مهربانانه نگاه کرده. نمیشه پذیرفت، نمیدونم، نه اینکه میگم نمیشه پذیرفت به این معنی که نمیشه اثبات 100% برهان قاطعی کرد، ولی عکسش هم نمیشه اثبات کرد، برعکس هم میشه گفت که نه پیغمبر هر الا بالله اینطور بوده است که احوالش به گفت احوال ما برق جهان است که گر پیداست و گاهی نهان است، بله گهی بر تارم اعلانشینیم، گهی در پشت پای خود نبینیم یا پیش پای خود نبینیم. این ها برای اولیا چرا، ولی برای پیغمبر خدا نمیدونم چه طور میشه. چی؟
خونه برمسرش رو یه دیوان ها
نمیدونم میگفته یا نمیگفته، ولی اگه میگفته شاید عروسه های بهجت هیچ وقت میگفت آقای بهجت هیچ وقت بهش دست دادن داره. لحظه ای که میخواست بمیره ایشون پسرش میگفت، گفت یک ماه قبلش به ما، من داشتم ظرفا رو میشستم، استکانای اینا رو میشستم، به ما گفت که اون آقا به پسرش گفته بود علی ما یک ماهی بیشتر دیگه مزاحم شما نیست. بعد خانم من به من گفت دیده آقا چی رو؟ گفت یه ماهی گفتم نه با اون آقا آدم نجفی. گفت نه بعدش تو تقویم نوشت، نوشت کی آقا اینو گفت و یه ماه دیگه منتظر. گفت اون روز پیش آقا بودیم، آقا بچه گفتن بچه برو بازی کن نشستی اینجا رفت بازی کن. به زن منم گفتم که لیوان آب سیبرگه بود برای من بخوردیم خوب بود. سوق کرد اصلا چیف کرد که آقا یه چیزش خواسته، پاشد دوید رفت گفت آقا همینجوری کله کردم. برم گفت ولی من چون اصلا اینجوری آقا تو این حال هوا نبودم هیچی بهم نگفتم، من نشستم اما جا خود پسر رو بعد تواضع میکرد و من همونجا نشسته بودم و بعد تعریف کرد که چی شد که ایشون از این خوابید و بعد مثلا سلام داد و بعدم دوباره خوابید و همیشه همه بعد جد میخواسته بود که تو خواب بمیره و بعد میگفت من فهمیدم مو ولی بودن رو بهشون بیمارستان یه روز نیما تلاش کردن تو بیمارستان بند خدا رو بعد پزشکا گفتن که نه ایشون دیگه از دنیا رفت. والله همون وقت من وقتی خوابید بیدار شد سلام داد بعد دوباره دستشو گذاشت خوابید من فهمیدم که ایشون دیگه مثلا تموش. حالا شما بگو یه لیوان آب سیب برای من بیارش. رو حکمته، یعنی یه عمری نگفته، یه بار گفته. من هم مثال زدن دیگه کسی من یه چی گفتم خیلی
که ها رو بخیر
نه خب دیگه نمیدونم بله میکنه اصلا این تیکه رو بحثش نکنی من بیام الان خب وحی آخه این نیست. وحی که به پیغمبر میشه مثلا بهش وحش میشه که یکی پشت در پشت دیوار ایستاده میخواد به تو پیش سلام بشه، آی اون که پشت دیوار سلام و علیکم. این وحی نه، همه وحی که وحی قرآنی نیست، یعنی هر وحی قرآنی نیست، همه امور اجتماعی هم میشه بهش وحی بشه، به خود ما هم وحی میشه. مثلا هم ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم و اوها ربک الی النحل و اوحینا الی ام موسی. بعد من به دلم الهام شد این کارو بکنم، بعد میره این کارو میکنه، میره چقدر هم لازم بود این کار همه الان انجام بشه، بعد میفهمه، خیلی هاش هم نمیفهمه. اینجوری وحی میشه، یعنی لازم نیست حتما که وحی چی باشه که مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام باشه که بگم آقا یه لیوان آب خوردن چه چیش وحیه. نه، وقتی که تحت اراده خدا این آقا داره زندگی میکنه، حرکات و سکناتش تحت اراده خداست، این یعنی وحی خدا. ادبنی ربی، پیغمبر بچه ها سنگ میکردن تو دومانشون بالا میکردن کشف عورت میشد، پیغمبر زیر 4-5 سال بوده چون وقتی که تو بیابون بوده دیگه بعد 6 سال یا 7 سال برگشته وقتی اون بیابون این کار میگه، حالا اقلا حد اکثر زیر 7 سال بوده، ولی گفت من دامنم که میخواستم بزنم بالا یه چیزی میخورد رو دست، میگفتم جبرئیل میزد رو دست من که نزن دامنت، تو بچگی هم کشف و ربط رو نمید بکنی. و حالا شما بگوید یه دامنش رو کنه یا میگیره وحی، خب این وحیه دیگه، این چیه؟ تحت اراده حکیم متعالی کار بکنی، یعنی این هو الله وحیون یوها، با اراده او حرفی که میزنیم ما حرف خداست، یعنی اون چی که خدا میپسنده میگیم، این منظوره، نه اینکه حالا وحیه بابان. حالا اینه میشه نفی کنیم که بگون یه لحظه ارتباط پیغمبر با خدا توی امور زندگیش قطع میشده و مثلا زندگی روزمرش بدون نظر خدا، حالا مخالف نظر خدا نه، مثلا تو تخفیف بدیم بگون ولی کسب نظر خدا نمیشده، کسب نظر خدا خداوند تو جعل احکامش که تا قیامت هدایت قراره بکنه مردم ها اختیار جعل داده بهش، حکم که جعلش مخصوص خداست، اختیار جعل بین داده، من تقطع الفراغی برای این آقا مخصوص قرار داده و حالا بیاد مثلا تو امور روزمره زندگیش رهاش کنه، نمیدونم ما ود ده کرم که و ما قرار
باید اشتباه کنیم.
روایت شو بریم بررسی کنیم.
ردوش
چمس میگم روایت شو بریم بررسی بکنیم. این بالاخره روایت صحب و نبیره یه نفر بزرگواری نوشت و بعدم مثل چی پشیمون شد و بعدم یه چیزایی دیگه توش در اومد دیگه. روایت با روایت صحیح و سند فرق میکنه. خودی صحیح و سندش هم اگه خلاف عقل قطعی باشه رد میشه، ولی اینا صحیح و سند هم نیست. روایت صحب و نبی صحیح و سند نیست. ما پره روایتمون از اسرائیلیات، یعنی شما حساب بکنید دو سه تا حسن اسلام داره نسبت به ادیان سابقه. مثلا یکیش اینه که قرآنشون نزول طرف خداست و معجزه حفظ شده. روایت تحریف ها یهودیه برای این ساخته، برای این برتری ساخته. یکیش اینه که سیره پیغمبرشون دم دستشون بود، کل روایت تو سیره پیغمبر جعل کردن. جعلا از اون جعلای اساسی عبی ابن کعب دو سال پیش پیغمبر دوست و عمر یه روز بهش گفت مردک تو ما 20 چند سال پیش پیغمبر بودیم، اینقدر حدیث نقل میکنه به سعی قمبر که تو نقل میکنه، اینا چی چیه؟ سلام التماس دار. اینا را از کجا آوردی؟ گفت نه شما مشغول بودید، کار زندگی داشتید، من تو اون دو سال بیکار پیغمبر بودم. دستش اینجوری درک تو هر موضوعی از پیغمبر حدیث جعل میکرد. سابقش یهودیه، یعنی قشنگ برای تربیت شده، آماده شده برای این روز که برو بچسب. تنها قومی که سیستم دارن، سیستم بر برنامه یه هزار ساله دارن و اینا به هم منتقل میکنن و مجری این برنامه هستن، این خبیث ها هستن. خب بله،
بعد
اینکه
خب خود بزرگانم نرم بعد از فرازان یه پرگامه دن زدن و
حضرت از نگاه حضرت خشم فهمید، عصبانی شد، نه نگاه حضرت ترسید ازش. یعنی اینکه خب خیلی فرق داره تا حضرت عصبانی شد. یعنی خودش این زمان انتظار داشت که حالا سرش رو ببرن بعد ول کاظمین غیظه کن. نمیدونم، ببینید یه سری از این انتصاب ها انتصاب ترک اولا و این هاست، یه سری انتصاب ها انتصاب مکروه و حرامه، این دومیش قطعا ممنوعه. اولیش یه بحثایی داره. یه وقت دایی یه بند خدا رفیقامون میگفت که رفتیم یه روز پیش آیت الله ناصری، گفتم که آقا حالا تازه اون نامه یه امام زمان علیه السلام باش حسد عبدالحسن اصفهانی را دیده بود که ارخص نفسک وجعل مجلسک فی دهلیز وقت حوائج الناس نحنونن سروک انشاءالله. این نامه این حضرت نوشتن در واسطه عبدالحسن که نگران نباش، نگرانی مرجع شدنش بود که من نمیتونم، بعد یه نامه بهش دادن که یعنی نگران نباش نحنونن سروک، ولی شواهد دستورم بهش داده. هم گفت رفتیم پیششون گفتیم که حضرت یه همچین نامه ای نوشتند و اینها، گفتن که بله. میدونید نامه را کی برد؟ نه کی بود؟ استاد عاشق محمد کوفی. حضرت نامه دادن به عاشق محمد کوفی، گفتن بده به سید. و بعد یکی پرسید گفت و برای چی خودشون ندادن؟ خدا استعبال اصلا با حضرت ارتباط داشته، چرا خودشون ندادن؟ من خدا گفت اگه خودشون میدادن که تو حالا از این نام خبر دار نمیشدی که این نام شخصی بین حضرت و استعبال اصلا دستی هیچ که نمیرسید، یه واسطه میخواست که دستی یکی برسه. یه وقتی اینا یه کاری میکنن، پیغمبر چقدر نگران بود تو سوره احزاب، اولی سوره احزاب بخونید، نگران پیغمبرا نشون میده. بعد 30-40 تا آیه همچه که میرسه اونجا که زید زنشا چیز داد و تخفی فی نفس که من الله مبدی و تخش الناس و الله احق و ان تخشه. اینها بود قصه چی بود؟ قصه بود که پیغمبر قرار بود این زید زنش طلاق بده، زیدم پسر خونده پیغمبر بود، به پیغمبر با این زید ازدواج کنه. یعنی یه مسئله ناموسی، پیغمبر باید یه ننگی ناموسی که تو عربی جاهلیت بود، جاهلی بود جاهلی بود ولی ننگ بود تو جاهلیت، آدم با زن بچه خودش عروس خودش ازدواج کنه، قرار بود این قصه از عربی جاهلی جمع شه، پیغمبر باید فدا میشود، پیغمبر باید باز ننی زید که پسر خوندش بود ازدواج میکرد. پیغمبر از این ننگ ناراحت بود، که نه ناراحتی شخصی، ناراحتی که خب این ننگ برا من بیاد، پیغمبرم اینا دیگه حرف منو گوش نمیکنن. هم اولی سوره احزاب که قرآن میگه که نخه اینا فرزندانتون نیستن، ادعوهم لآبائهن، اینا آیشه بخونید، اینا که فرزندان شما نیستن، اینا فرزندان پدرانشون، ادعوهم لآبائهن، اسم باباشون صدا بزنید، اسم خودت روشون نگذارید. و همه اونجا که میگه که بله تو میترسیدی یا و تخشن ناز فالله و احقان تخشا فلما قضای زیدون و ترن منها زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن ما ترا. یه وقتی اینطوره میشه، یه وقتی یه همچه اتفاقی میفته زهرا سلام الله علیها باید یه همچه کاری بکنه که مردم بفهمن سطح معرفت خدا چقدره، که یه پرده هم توی زمانی ممنوع میشه و پیغمبر به دخترشون گفتن این ممنوعه. شاید هم همچه چیزها باشه دیگه. خب بریم، داشتیم میگفتیم که جواب اول ببینید سرفصلش بینید که چرا میگید مشورت هیچ معنایی جز اعتبار رأی اکثریت نداره. اولا نه یه متن مقاله است، خب میگه نخوندید
این
مشورت مردم
خوبه
بگیم
اون
موردشون
از
من
به حکومت
نگه برد این درگیر شما فقط اشکال کنید بگید خوب شما بگید فقطی نه حالا ببینید اصلا به فقطش نه ایران به فقطش نه که میگه نه میگه مشورت دستور به مشورت هیچ معنایی نداره، دستور به مشورت هیچ معنایی نداره، هیچ خروجی نداره مگر اعتبار رأی اکثریت. یعنی اگه بگن مشورت دنیا اکثریت، ما اینا داریم میزنیم جمله را استدلال به این که اگه خدا دستور بده، خب ما میگم مشورت چیکار به انتخابات داره، میگم خب مشورته دیگه، مشورت یعنی هم هر کی حرف میزنه بعد چاره ای نداری، همه را که نمیتونه عمل کنی چاره ای نداری، جز که اکثر ترجیح مرجو هم که قبیحه، نمیدونم ترجیح بلا مرجح هم که نیست، اینا رو میچینن. خیلی خلاصه گفتن مشورت دستور به مشورت یعنی ترجیح و انتخاب رأی اکثریت. من مثلا این جمله رو چرا میگم زمیر شاور هم مگه عام مجموعیه؟ ببین شما برای اینکه این حرفو بزنید باید اول ثابت کنید شاور هم عام مجموعیه، شاور هم یعنی این هم میخوره به مجموعه، به ما هو مجموع، یعنی تو هر مشورتی باید همه اینا رو جمع کنی و بعد اینا مشورت کنی. اگه اینطور بود بله، نه خروج مشورت چاره ای جز اینکه رأی اکثریت بپذیره نبود، چون رأی اقلیت که نمیشه ترجیح داد، حالا اونم قبول نداریم، حالا بعد اونا رو میگیم جوابای بعدی. ولی حالا مثلا ولی خب این شاور هم که امره، همش عامه مجموعه این نیست، عامه بلکه عامه با مسلمان ها مشورت کن، حالا با جمعشون با یه عدهشون با همشون به ما هم همه با تک تکشون اصلا با یه نفرشون همشه میشه گفت شاور هم با آنان مشورت کن. لذا هم اگه عامه استقراقی باشه یا عامه از عامه استقراقی، ما نمیخوایم ادعا کنیم که منحصرا عامه استقرار هم بوده سوا هر جوری هم ها هم یعنی با نه هم یعنی چون جمعی مشورتات با جمعی مسلمان ها میشه هم گفتن و الا ممکن است با یه دونشون مشورت کنه اونم با شاور هم میسازه. حالا تا به موضوعش هم میرسیم، فعلا فقط شاور همش رو ببینید، شاور هم یعنی مشورت با اکثر با جمع و بعدم هیچ چاره جز ترجیحی رای اکثریت نداریم، ما فعلا این جمله شو داریم میگم که شاور هم یعنی اکثریت با یه جمع، نه شاور هم عام استقراقی میتونه باشه و بگید آقا با اینا مشورت تو کارات با اینا مشورت کن، یعنی همه اینا رو تو هر کاری جمع کن، نه تو هر کاری با یکیشون که مشورت کنی شاور هم عمل کردی، مگر اینکه ثابت کنی هم عام مجموعی بوده که خب حالا عین و اثبات هاست. بر روش پیغمبر هم همینطور اینطور نبوده که برای هر مشورت بیان همه را جمع بکنن. نه همیشه همینطور گفتیم گاهی با یه نفر، گاهی با چند نفر، گاهی با افراد بازه. نه شما تو تاریخ سراغ داشته باشید مثلا پیغمبر همه مرد و حیو الناس همه جمشید مکه، جمشید مسجد میخواهیم مشورت. ممکنه ایش دوباره همجور باشه با. ولی مشورت های پیغمبر نقل شده تاریخ اینطوری نبوده. فوقش یه عده بودن، فوقش مثلا تو بعض وقتا به یکی دو نفر میگفته اشیر و علیه، اشیر و علیه فیازلن. شما هم نظر نبگی، شما مشورت به من بدید مثلا اشیر و علیه ایها الناس. ایها الناس هم که گفته میشه ناس، یعنی ناس مردمی حاضر. این جوابه اول. پس خلاصه جواب اول این که همه مشورت های پیغمبر جمعی نبوده تا رأی اکثریت درش محقق بشه. اصلا مشورتی فردی هم داشتن، مشورتی دو نفری سه نفری هم داشتن. و تنها راهی که بخوای بگوی مشورت یعنی رأی اکثریت نیست که همه بشه بگه آمه مجموعه. جواب دوم، حتی مشورت های جمعی پیغمبر هم نمیتونه حکومت انتخابی رو ثابت کنه. یعنی فرض کنیم که پیغمبر مشورت جمعی داشته باشن، در حالی که تو تاریخ هیچ وقت نقل نشده پیغمبر مشورتی به شکل حکومت انتخابی داشته باشن. یعنی به اون شکل مشورت که حکومت انتخابی میگه، حکومت انتخابی میگه رأی گیری عمومی دیگه. پیغمبر یه دونه همینجوری نداشتن که آقا همه بیان رأی بدین و ما هم نظر اکثریت شما را. اون کاری که پیغمبر داشتن چی بوده؟ توش یه چیزی در میاد بهش میگن الیگارشی، یعنی حکومت طبقه اشراف، یا ارستوکراسی، حکومت نمیدونم چی طبقه خاص، طبقاتی ممتاز، نخبگان. آره، توی مشورت های پیغمبر حکومتی نخبگان یا مترفین اشراف نمیدونم اسمش هرچی میخوای بذار. بالاخره پیغمبر تو هر مسئله ای با یه جمعی مشورت میکردن که یه جمع. خب نه، این آیه طرف هیچ که عرض میکنم هیچ وقت این یه طرف ها همه مردم مدینه نبودن. انتخابات میگه همه مردم، یه جمعی بودن. حالا توشون یه چند تا اصحاب بودن، یعنی مهاجر بودن، چند تا انصار بودن، چند تا جوان بودن، چند تا پیر بودن. اینجوری بوده پیغمبر. ببین تو معمولا پیغمبر تو هر جمعی بودن اشیر و علیه ایها الناس میگفتن. خب حالا این که اینا دور بر پیغمبر کیا تشکیل داده باشن، حکومت انتخابی میگه برو همه را جمع کن نظرشو. پیغمبر این کار هیچ وقت نمیکردن. متعدد شده پیغمبر برای یه کارهایی دست و فراخوان میدادن. آقا همه بعد جمع شید بس شد. بعد یه بار نقش شده باشید که حالا یا یه بار یا سیره مستمره میخوان بگن که آقا بگن هر وقت میخواست پیغمبر مشورت کنه همه را جمع میکرد. چی تو روز نصب قدیه پیغمبر همه را جمع کرد؟ گفت آقا سه روز وایسیم رفتاها برگردن نرسیدها برسن. یه بار تو مشورتش پیغمبر همچی جمعیتی درست کرد؟ هیچ وقت این کار نکرد. هرگاه بوده به جمعی که حاضر بودن دورش، حالا جمعی که حاضر بودن دورش یا 5 نفر بودن، 3 نفر بودن یا 40 نفر بودن، اسم این جمع شما هر چی میخوای بذار، میخوای بذار اهل بصیرت، میخوای بگوی دغدغه‌منده های اجتماع، میخوای بگوی اولیاء خدا که دور بر پیغمبر همیشه خالی نمیشه، میخوای بذار ملع. قرآن میگه قال الملع من قومه، یعنی مترفین و مرفهینی که سو میخواستن در آینده برای خودشون آبا نمره پیدا بکنن دور بر پیغمبر شلون. اسمش مهم نیست، ولی بخیر یه جمع بودن. یه وقتای مقداد توشون بوده، ابوذر بوده، سلمان بوده، امیرالمومنین، یه وقتام گاهی محمد بک بود شعر میخون مادر صفوانی. بالاخره یه وقتم این اینا اون بودن دیگه. بالاخره دور و بر پیغمبر مختلف جمع شد، ولی پیغمبر اشیر و علیه میگفتن.
جوابی اینطوری باشه که چون اینا حالا این مصدق نه، ولی فرقی دارن تو برنامه خبر.
بله، ما میگم به درد انتخابات نمیخوره. اگر مشورت پیغمبر بتونه نوع حکومت تعیین کنه، همون حکومت های اشراف و نخبگان را الیگارشی و ارستوکراسی ثابت میکنه و این ضد حکومت دموکراسیه. اینا قسیم همن، کاتاخونه همن، دشمن همن. حکومت دموکراسی میگه رأی همه. اون آقایی که میخواد اون که میخواد حکومت انتخاباتی با رأی با مشورت پیغمبر درست کنه، ده نمیخواد حکومت اشراف و نخبه گان درست کنه، میخواد حکومت دموکراسی درست بکنه، یعنی انتخاب. و پیغمبر یه مورد هم همچی چیزی نداشتن که مقید باشن همه افراد مدینه را جمع بکنن نظر اکثریتشون را انتخاب بکنن. بله. همون میشه حکومت اشراف.
نه ببین یه مورد شما که الانی که مثلا تو خیلی از جوانی یک قرده بودن نیست الان نخبگان درست انتخاب کنن یه حرف.
ببین این توجیهات ها، این توجیهات ها منم بلدم، ولی پیغمبر وقتی میگه اشراف شما میخوایی اونا تبدیل بکنی به انتخابات عمومی نمیشه، این قابل توجیه نیست. حالا درسته، چرا پیغمبر انتخابات عمومی نکرد؟ به دلیل اینکه توسعه سیاسی نبود، مردم تهران رأیشون خیلی بهتر میفهمن، مردم شهرستان ها نفهمن چون به ما رأی نمیدن. این آره ممکنه این توجیهات رو بکنی، ولی بالاخره کاری پیغمبر رأی مردم نبود، کار مردم پیغمبر رأی نخبگان. حالا توجیه دارید براش؟ توجیه شما اگه میگویید که آقا نه ببین رأی این 5 نفر یعنی رأی 30,000 نفر 50,000 نفر قبیلشون، نه اینجوری حکومت انتخاباتی درست میشه. اون حکومت اشراف هم همینه میگن، حکومت نخبگان هم همینه میگن، این انتخابات و رأی دموکراسی توش در نمیاد. این دارن میگوید آقا چون اینا بزرگانن میفهمن، حالا شما میگوید چون شرایط اجتماعی اینطور بوده که اینا رئیسی قبیله هرچی میگفته اونا همه قبول میکردن، خیلی خوب قبول میکردم، ولی رأیشون که نبود است که انتخابات که ازشون برگزار نمیشد که باری کردم، ولی انتخابات نظر مردم گرفته نمیشده. همون نخبگان هم ببین، چون نخبگان را هم حکومت مثلا حکومت حزبی میگه این حزب از کجا میاد؟ با رأی مردم میاد. تو کل کشور احزاب نماینده دارن، اونا نماینده مثلا استانی مثلا کشوری هم یه پارلمان درست میشه. تو چین قبلا تو شوروی، تو چین الان همینطوره، اینا که نشستن تو حزب کمونیست اینا 2,000 نفرن، اینا همشون منتخبای مردمن، ولی به این نمیگن حکومت دموکراسی، به این میگن حکومت حزب. شما گفت حکومت قبیله، به جای حزب گفت قبیله. بله رأی این نفر حزب رو همه اون استان قبول میکنن، رأی رئیس حزب، رأی همه از اصلا یه بار اگه اشتباه کنه بعد استعفا بده، ریاست ول کنه بره بذاره چنه. ولی دموکراسی نیست، ناقصی می دموکراسیه. خب جواب سوم ان شاء الله برای فردا. جواب دوم گفتیم از مشورت های جمعی پیغمبرم اعتبار رأی اکثریت در نمیاد، یا رأی نخبگانه یا رأی اشرافه یا ملأ، حالا اسمش هر چی بخواد. اول گفتیم همش جمعی نبوده، دوم گفتیم جمعیاش هم سیستم انتخابات رو تایید نمی‌کنه. صلی الله علیه و آله.